ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. علی مطهری تعطیلی روز موسوم به آغاز امامت 12 امام شیعیان را اقدامی بی‌مبنا خواند. دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در جلسه سران سه قوه بحثی درباره تغییر در ساختار دولت مطرح نشده است. و رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید فساد در کشور سازمان یافته شده است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز یکشنبه 21 آبان 1396. من بابک غفوری آذر هستم، در این بخش شما رو همراهی میکنم. علی مطهری نایب رئیس مجلس از تصویب طرحی در مجلس برای تعطیلی یک روز با عنوان آغاز امامت 12 امام شیعیان به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش تصویب کرد که روز 8 از 3 ماه قمری مقارن با درگذشت امام 11 شیعیان را به مناسبت آغاز امامت 12 امام شیعیان تعطیل کند. آقای مطهری روز یکشنبه این تعطیلی را بی مبنا خواند و یادآور شد این روز تعطیل در واقع یک روز پیش از مراسمی است که شیعیان تندرو به مناسبت درگذشت خلیفه اول مسلمانان برگزار می‌کنند. نایب رئیس مجلس همچنین یادآور شده است این تعطیلی بنا به توصیه یکی از مراجع صورت گرفته و به گفته او بدون آنکه اجازه صحبت درباره آن داده شود به صورت مرموزی تصویب شده است. یک روز پیشتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از وجود تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود. پرویز اسماعیلی معاون دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد در جلسه اخیر سران سه قوه هیچ بحثی درباره تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده است. یک روز پیشتر بلافاصله پس از نشست مشترک سران قوا رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دادند تغییرات در وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، کشور، صنعت و ورزش از جمله توافق‌های سران سه قوه بوده است. با این حال معاون دفتر حسن روحانی روز یکشنبه از کسانی که به گفته او مسئولیتی در این زمینه ندارند و اخبار نادرست می‌دهند انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر علاوه بر مطرح شدن برخی تغییرات احتمالی در ساختار فعلی وزارتخانه‌ها درباره تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی نیز بحث‌های متعددی در ایران جریان داشته است. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از اینکه به گفته او فساد سازمان یافته شده است ابراز تأسف کرد. به گزارش ایسنا آقای شافعی روز یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه آسیب اصلی به فعالان اقتصادی وجود فساد زیاده است گفت فساد سازمان یافته شده و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می کند. رئیس اتاق بازرگانی همچنین با تشبیه اقتصاد ایران به غریقی که تلاش دارد خود را روی آب نگاه دارد گفت با اقدامات وصل و پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های مانند شهرداری تهران، اختلاس‌های بانکی و معاملات نفتی از فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران سخن گفتند. از جمله احمد توکلی نماینده سابق مجلس چند ماه پیش هشدار داد که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شدند. کاخ سفید واشنگتن روز شنبه از همه طرف‌ها در داخل و خارج لبنان خواست به استقلال و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارند. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داده بود که لبنان نباید به صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه تبدیل شود. کیان معنوی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای گفت ایالات متحده از تمامی کشورها و طرفها می‌خواهد تا به حاکمیت، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان هفته گذشته در ریاض پایتخت عربستان ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که جان او در خطر است و از سمت خود استعفا کرد. از سوی دیگر میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم روز شنبه احتمال ربوده شدن سعد حریری را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواسته است توضیح دهد چرا نخست وزیر مستعفی قادر به بازگشت به کشورش نیست. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود افزود که آمریکا سعد حریری را شریکی مطمئن می‌داند و اکیداً تکرار می‌کند که نیروهای مسلح لبنان و دیگر نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها نهادهای امنیتی قانونی در لبنان هستند. و اضافه کرد در این برهه حساس ایالات متحده همچنین هر گونه تلاش از سوی شبه نظامیان داخل لبنان یا هر نیروی خارجی برای برهم زدن ثبات لبنان را مردود می‌داند. ارزیابی علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی را در ارتباط با بیانیه کاخ سفید و تاکید بیانیه بر تمامیت و استقلال لبنان جویا شدیم.
آمریکا در خاورمیانه همواره حافظ استقلال لبنان بوده و از وحدت ملی و همبستگی حمایت کرده. آمریکا با همه مخالفتاش با حزب الله الان متوجه است که دولت لبنان یا کیان لبنانی قدرت کندن شر حزب الله رو نداد. بنابراین باید به نوعی این شر رو کمتر کرد. الان با استعفای حریری نظم به هم ریخته. حزب الله نگرانه، جمهوری اسلامی همینطور، و اینو ممکنه دست به بازی‌هایی بزنن که در چارچوب وحدت ملی نیست و آینده لبنان رو به خطر بیاندازه و تجربه تلخ جنگ داخلی 10-12 ساله رو دوباره احیا بکنه. اینی که آمریکا با تمام قدرت میخواد این بحران رو لبنان پشت سر بگذاره و اگر برای آقای حریری مقدور نیست کابینه رو تشکیل بده یا اداره کنه، حداقل دولت مردی روی کار بیاد که حزب الله رو وادار بکنه که قواعد بازی رو تا حدی بپذیره. ببینید الان در طول سالهای گذشته حزب الله هیچ نوع حمله به اسرائیل نکرده چون میدونه که اسرائیل منتظر بهانه است. بنابراین یک حزب اللهی که نگران فردای خودش است و دست به اسلحه نمیبره برای آمریکا مطلوب‌تر از این که حزب الله مورد حمله قرار بگیره، واکنش نشون بده و منطقه رو به آشوب بکشه. در این حال آمریکا روابط تنگاتنگی با عربستان سعودی داره. مسائل عربستان هم نمیتونه نادیده بگیره. بنابراین یه جور بینابین آمریکا بازی میکنه.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی انگیزه کاخ سفید از بیانیه روز گذشته را احتمال بی‌ثبات شدن وضعیت داخلی لبنان ناشی از برهم خوردن آرایش سیاسی در آن کشور ارزیابی می‌کند. رسول نفیسی:
هم خانم سندرز و هم آقای تیلرسون اظهار داشتن که ما بایستی به یک پارچگی لبنان و حضور ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح قانع باشیم و نهایتاً نخست‌وزیر لبنان پس از مذاکره با ایرانی‌ها در عربستان استعفای خودش رو تقدیم میکنه. اینها خب قطعاً اشاره داده به وخیم شدن اوضاع در لبنان و باید به این موضوع اشاره کنم. استعفای آقای حریری یک امر مشکوکی است، بخاطر اینکه آقای حریری قبل از سفر با دو سازمان بزرگ بین‌المللی یعنی بانک جهانی و IMF قرار یک ملاقات عمده داشت در لبنان که در مورد مسئله آب صحبت کنند و این یک مسئله بسیار اساسی بود که ماها اینا به دنبال اون بودند. و یکی دیگه این که هیچ نوع علائمی مبنی بر اینکه اینها قرار برند و در اونجا آقای حریری استفاده وجود نداره، ولی ظواهر امر بسیار مشکوک و غیر منطقی است که یک نخست وزیر کشوری بره در کشور دیگه استعفای خودش رو اون هم به شکلی که از روی یک نوشته‌ای بخونه اظهار بکنه، دیگه هم در هیچ جا دیده نشه. و حتی وقتی که وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون گفت که آقای حریری آزاده و هیچ مشکلی براش پیش نیومده، این رو از قول وزیر خارجه عربستان گفت، نه اینکه خودشون مستقیما با حریری صحبت کرده باشه.
بازنگشتن سعد حریری به لبنان از زمان استعفا نگرانی‌های زیادی در لبنان و دیگر کشورها به دنبال داشته و رئیس جمهور لبنان را واداشته تا از عربستان در مورد آنچه وضعیت مبهم نخست وزیر مستعفی لبنان توصیف شده توضیح بدهد. عربستان هنوز به این خواسته واکنشی نشان نداده است.
پس شنیدن این گزارش با نظرات شما مخاطبان رادیو فردا همراه می شویم که با ما و دیگر شنوندگان دیدگاه های خودتون رو در میان گذاشته اید.
خامنه ای به پوتین گفتم بابا به ترامپ بگو مثلا این موشکی که ما هوا کردیم روبرو سفارت آمریکا این فقط مصرف داخلی داره که به مردم بگیم ما مثلا اینیم ما اونیم.
در اخبار یک ویدیو اومده بود که یک شغالی رفته به یک مانتو فروشی در سبزوار وارد شده بود اونجا، شغال وحشی. جمعیت زیادی جمع شدن، نیروی انتظامی دخالت میکنه، خلاصه به هر وضعیتی بود شغال بدبخت رو گرفتنش. وقتی شغال آوردن بیرون، مسئله جالب اینه که اولا این همه آدم بیکار شعارهای زیادی برای نیروی انتظامی سر دادن و بعد شروع کردن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. من نوکر آمریکا یا اسرائیل نیستم، ولی شغال گرفتن چه ربطی به آمریکا داره؟ آیا این شغال هم آمریکا فرستاده؟
من نمیم چرا ما با تغییرات اقتصادمون و صنعتمون نمیخوام به جنگ تجارت جهان بریم، حتی باید با اسلحه و بمب باشه. الان وقتی که بعضی کشورها تو آینده خیلی نزدیک به کشورهای دیگه نیاز پیدا میکنن و وابسته میشن، چرا ما خودمون یه قدرت اقتصادی و قدرت صنعتی نمیکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای آگاهی از آخرین تحولات رویداده در حوزه ورزش حالا با حبیب روشنزاده همراه می شویم تا از آخرین اخبار ورزشی بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران عصر روز شنبه اتریش را به قصد هلند ترک گفت تا خود را برای دومین بازی تدارکاتی در اردوی اروپایی آماده کند. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر نایمخن هلند در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال ونزوئلا قرار خواهد گرفت. ونزوئلا در جدول رده‌بندی فیفا در رده 51 قرار دارد و ایران 34. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند، روز پنجشنبه در اتریش با تیم ملی پاناما نیز یک بازی دوستانه برگزار کرد که نتیجه 2-1 به سود ایران بود. فدراسیون‌های فوتبال دو کشور عربستان و امارات خواهان برگزاری مسابقات تیم‌هایشان در سال آینده در خارج از ایران و قطر شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه الاقتصادی چاپ عربستان، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیایی در اجلاس سوم آذر ماه خود در بانکوک در مورد بازی نکردن تیم‌های عربستانی و اماراتی در قطر و ایران تصمیم گیری خواهد کرد. عربستان و امارات کشورهای عمان و اردن را به عنوان محل میزبانی تیم‌های خود از تیم‌های ایرانی و قطری پیشنهاد کردند. اگر درخواست دو کشور در کنفدراسیون آسیایی تصویب شود، ایران هم باید کشورهایی را برای میزبانی از تیم‌های عربستانی و اماراتی معرفی کند. مراسم تشییع پیکر اکبر افتخاری بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در ورزشگاه شیرودی همجدیه سابق برگزار شد. در این مراسم گروهی از پیشکسوتان و مسئولان فوتبال ایران و همچنین ملی پوشان سابق حضور داشتند. اکبر افتخاری در سالهای دهه 40 خورشیدی عضو تیم ملی فوتبال ایران بود. او در باشگاه‌های دارایی و عقاب و همچنین استقلال و پرسپولیس هم بازی کرده بود. بعد از انقلاب اسلامی وی به گفته فرامرز زلی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در تهران رانندگی تاکسی می‌کرد.
اکبر یه تاکسی پیکان داشت. امیدوارم ناراحت نشه اکبر، چون اکبر خودش هم می‌گفت. و بعد از اونم دیگه 4 سالم بود که زمینگیر شده بود
و زندگی را هم به سختی می‌گذراند. اکبر افتخاری هنگام مرگ 75 سال داشت. پیکر او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و ظرف 24 ساعت گذشته در قاره‌های مختلف جهان چند مسابقه از بازی‌های پلی‌آف جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد. از جمله مهمترین آنها شکست 1-0 تیم ملی فوتبال ایتالیا بود از سوئد در خاک سوئد در بازی رفت، مساوی بدون گل استرالیا در هندوراس و با همین نتیجه یعنی 0-0 دیدار زلاند نو با پرو. تمام بازی‌ها برای ورود به جام جهانی 2018 روسیه است و روز چهارشنبه دیدارهای برگشت برگزار خواهد شد تا برنده قطعی معلوم شود. هم‌اکنون نیز بازی رفت ایرلند و دانمارک در کوپنهاگ در جریان است.
مثل همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. خبر اول وبسایت رادیو فردا هم اکنون تایید گفته‌های آمانه در مورد عکس‌برداری و مهر عموم بخشی از تأسیسات اتمی ایران که به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شده. علاوه بر وبسایت رادیو فردا میتونید از صفحه‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در تلگرام، در توییتر و فیسبوک هم دیدن کنید. اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که من بار دیگر رأس ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران همراه شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لاجوردی و شال گردن زمردی، همه نگاهم به تو بود تا تو جماعت گم شدی. تن پوش لاجوردی و شال گردن زمردی، همه نگاهم به تو بود تا تو جماعت گم شدی.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
We'll be right back. بخش نو
نمایشگاه گروهی واقعیت مبهم برگزار شد. این نمایشگاه به عرضه آثار نقاشی و مجسمه چهار هنرمند از سه نسل مختلف اختصاص دارد که همگی آثارشان را در فضای سورئال آفریدند. از اهداف برگزاری این نمایشگاه میتوان به تفاوت سبک رمزآلود سورئال از منظر هنرمندان ایران و سیر آن در گذر زمان اشاره کرد. ایران درودی، علیرضا اصفهبد، حسین محجوبی و نیکزاده نجومی از هنرمندانی هستند که آثارشان در نمایشگاه واقعیت مبهم به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا 10 آذر ماه در گالری فرمان فرما برپا خواهد بود.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لاسیگار میگه. نمیخنده اینجا همه پرن، کسی خالی نمیبنده، بخوای رشوه بده به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابوناش خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شاد یه لبشون خنده، از آینده بکن که بترسن. بلش دو نره دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی